Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdai fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثه امروز ما در بحث کمخونی می باشد. کمخونی اقسامی هست، مثلا کمخونی آنمی یعنی فقر آهن، کمبود آهن. دوم کمخونی ناشی از کمبود ویتامین B12 که به آن آنمی کشنده گوییم. سوم گاهی کمخونی ها ژنتیکی می باشد. الف، مثلا کمخونی تالاسمی که گاهی تالاسمی مینور و گاهی تالاسمی ماژور می باشد. به بیماری های همولیتیک علیکم السلام، مانند فاویسم علیکم السلام، مانند فاویسم و مانند کمخونی داسی شکل حال گوییم اصطلاح کمخونی معمولا به مواردی اطلاق می‌گردد که تعداد گلوبول های قرمز خون کاهش پیدا می کند. هموگلوبینی که هموگلوبین تو هستی گلوبول های قرمز خونه، هموگلوبینی که در گلوبول‌های قرمز خون وجود دارد مسئول حمل اکسیژن از ریه‌ها به بافت‌های بدن می باشد. و به همین علت علیکم السلام، علیکم السلام، و به همین علت در موارد شدید کمخونی فعالیت شخص باعث تنگی نفس می گردد. کمخونی علل متعددی دارد. گاهی شامل کمبود آهن در مواد غذایی می باشد. مثلا قدیم آسیاب‌ها آبی بود، آسیاب‌های برای آرد گندم و جو آبی بود، لذا درصد آهن گندم و جو بالا بود. اما همکنون آسیاب‌ها برقی هستند، آهن آرد رو گندم و جو و آهنشو جذب میشه، چون الکتروموتور و سیمپیچ و تصاف همونی مومن ها آهن آرد کم میشه. لذا یکی از مشکلات معاصر کمبود آهن موجود در آرد گندم و جو. لذا در تخصصی تغذیه یه سری چیزهایی به آرد گندم و نان اضافه میکنن، از جمله آهن، از جمله اسید فولیک و مانند اینها، به خاطر اینکه دستگاه برقی شد. خب معلوم شد آقا؟ دوم، گاهی شخص کم خون می شود چون نشریه خون دارد. خون از دست میده، مثلا زخم معده دارد، زخم اثناعشر دارد، شقاق مقعدی دارد، خون روش لسته دارد، خون ریزی های مکرر بینی دارد، و یا تصلب شرائین دارد، سختی رگ ها، نشریه خون داره از موی رگای ظریف. گاهی با MRI تشخیص میدن، گاهی تشخیص نمیدن، ولی اول آخر شخص خون کم میکنه. گاهی خون رو میسوزونه، این تالاسمی ماژور، اونایی که تالاسمی شدید دارن، یه بار خفیف مینور، یه بار تالاسمی شدیده، اینها خون رو میسوزونن. از هفته یکی دو واحد خون تزریق میکنن. این هم خواستم شماره دوم چی عمو؟ از دست رفتن خون. گاهی در اثر زخم و جراحت و چاقو کشی و یا تصادفات و این چیزاست، یا عملهای جراحی باز، خب اینجا خون از دست میره، ما باید جایگزین چیکار کنیم؟ خون کنیم. پس دومین عامل شد از دست رفتن خون. سوم، گاهی شخص در کارخانجات ریختگری، قالب زنی، تراشکاری، رنگرزی و انواع گالوانیزه، آلیاژهای صنعتی کار میکنه. سموم صنعتی باعث کمخونی شخص می شود. اینم یک. گاهی هست کمخونی شخص از درونه، یعنی سلول های توری مغز استخوان و مغز دوچار اشکال هستن، بیماری های مغز و استخوان دارد، لذا گویچه های قرمز خون از حیث تولید دوچار مشکل میشه. پس گاهی کمخونی شخص به خاطر بیماری های مغز و استخوان. و علل دیگری هم هست که بحث ژنتیکی بود و اون اول مباحثه یک کم مثال زدم، گفتیم مثل فقر ویتامین B12، مثل کمخونی داسی شکل، مثل فاویسم. این هم که اول تذکر دادم، شایع ترین نوع کمخونی، کمخونی به خاطر فقر آهنه که خیلی شایع تو مردمه. علائم کمخونی ناشی از فقر آهن در بدن چیه؟ 1، رنگ پریدگی، رنگش مثل گچ یا ماه سفیده. 1، رنگ پریدگی، به خصوص در کف دست ها، در بستر ناخون ها، پشت ناخون ها سفیده. بدون اینکه فشار بدی ها کلا خون توش نداره، سفیده. 3، ملتحمه چشم، از نشانه های مهم کمخونیه، مخصوصا این پل که بدی پایین زیر چشمش نگاه کن، حالت مات مایل به زرد، علامت کمخونیش. زرد فراگیر باشه یعنی علامت یرقان نوع 1، هپاتیت آ یا زردی نوع 1. خب علیکم السلام. اما اینکه زیر پلکشه بدی پایین، وقت زیر کره چشم، قسمت ملتحمه، پرده نازو، یعنی حالت مات مایل به زرده، این کمخونی بیماری آنمی داره، فقر آهن. خب سایر نشانه های کمخونی، تپش قلبش بالا میره، در دقیقه تپش قلبش بالا میره. چون میخواییم اکسیژن رو غذا برسونیم به بافتای بدن، اگر این نرسه سکته میاد و مردگی اون بافتا میاد. تپش قلب جبران کمخونیشه میکنه، از 70 میره رو 90. یکی دیگه از علائمش اینه که کسایی که کمخونی فقر آهن دارن، بی اشتهایی دارن، هی باید بگی بخور بخور بخور، هی خورد خورد میخوره، این بچه خوردوا، هی باید تکرار کنی که غذا بخوره، خود دغمگ میشی تا او غذا بخوره. گاهی میبینی اولادته، گاهی میبینی همسرته، مثلا فهمیدی، گاهی میبینی مثلا همحجره این دانشجو، این طلبه همحجره ایته، فرق نمیکنه. یکی دیگه چیه مؤمنا از علائم کمخونی فقر آهن؟ خستگی زودرسه، یعنی بدنش رمق نداره، مثلا از اینجا تا تو حیات میره و برمیگرده بیرمق و خسته است، مثل که فرض کن مثلا 3-4 ساعت کار کرده، همچه حالتی، توان نداره. یکی دیگه مؤمنا نفس کم میاره تو راه رفتن، تو کار کردن، اینجوری این میکنه، حالت تنگی نفس عارض میشه. یکی دیگه این که این ناخونا که باید حالتش قشنگ باشه، هر کی ناخون خودش، وقت ناخونای آدم به خاطر کمخونی شدید حالت قاشقی شکل میشه، حالت قاشقی شکل به خاطر کمخونی شدید ها. قاشق دیدی جلوش چجوریه؟ حالت قاشقی شکل میشه، این یکم شیبش زیادتر میشه، تصادف فهمیدین؟ این در کمخونی های شدیده. یکی دیگه هم مؤمنا خیلی زود از کوره در میره، مثلا هنوز شما چیزی نگفتی، یه چی گفتی؟ حالت گارد میره، مثلا چی گفتی؟ شما هنوز چیزی بهش نگفتی، تصادف فهمیدین؟ یا به آرومی مثلا بهش یه چیزی بگی زود پرخاشگر میشه، میخواد دست به یقه بشه. پس یکی از علائم کمخونی های شدید به نوع فقر آهن چی عمو جون؟ به اصطلاح امروزی ها تحریک پذیری بیش از حد، تحریک پذیری بیش از حد. حالا گاهی حالتهای پرخاشگری میگیره به خودش، گاهی حالتهای فحاشی میگیره به خودش، گاهی حالتهای نقنق کردن به خودش میگیره، گاهی سوال بیجا میکنه، گاهی سینجینت میکنه، اینه یک بازرس دادیار سینجینت میکنه، رد هم به میخت میکشه که شما یا تو پاسخ دادن میمونی یا خسته میشی. اینا بحث چی بود عمو جون؟ علائم کمخونی شدید بود. برای درمان کمخونی ناشی از کمبود آهن تو پزشکی جدید از قرص های فروس سولفات مصرف میکنن، تجویز میکنن بعضی کتاب ها دارن که جذب قرص های آهن با معده خالی بهتر صورت میگیره اگر شخص مصرف کنه. این حرف به چند دلیل غلطه. اولا مسمومیت ناشی از قرص شیمیایی رو بالا میبره. دوما درد معده میاره. لذا برای کاهش عوارض سوء بعد از غذا مصرف کنه بهتره. زیایی گوید در تخصصی بیماری های خون و تخصصی سرطان گویند اگر قرص یا قطره آهن یا کپسول آهن با ویتامین C مصرف شود، مثلا با یه لیوان یا یک عدد پرتقال مصرف شود، یک لیوان آب پرتقال یا یک عدد پرتقال مصرف شود، جذب آهن بهتری صورت میگیره. یعنی ویتامین C یک کاتالیزور مجاورتیه، سرعت به جذب آهن میبخشه، اون عوارض رو هم نداره. حالا شما میتونید چند منظوره عمل کنید. یعنی بین غذا که یک پرتقال شیرین میخوری، وسط یک پرتقال شیرین خوردنت یک قرص آهن بخور، یا قطره آهن یا کپسول آهن، بعد نصف پرتقال دیگه بخور. پس شد وسط غذا یک عدد پرتقال بخوری، 3 میلی گرم مصرف ویتامین C در بین غذا، توان بدن رو در جذب آهن از این غذا 10 برابر میکن. بعد کسی که کم خونی شدیده، دکترم بهش گفته که آقا قرص آهن، کپسول آهن یا مثلا قطره آهن بخور، حالا همین رو هم وسط آب پرتقالش میخوره. نمیدونم گرفتی چی شد؟ خود پرتقال اون خاصیت داشت که گفتم. حالا بخوایی سرعت به جذب همین قرص آهن و قطره آهن هم ببخشی، دو طرف چیکار کردی عمو جون؟ ویتامین C خوردی. پس شد وسط غذا، مثلا داری نهار میخوری، وسط نهار یک پرتقال شیرین که وسط پرتقال یک دونه قرص آهن خوردی، یا قطره آهن یا کپسول آهن، یا یه لیوان آب پرتقالی که نصفش قبل خوردی بعد یه قرص میخوری بعد نصف دیگه شد بعد میخوری، بعد بقیه نهارته میخوری. گرفتین تصاحب حرف این بچه رو؟ در آن واحد هم تخصصی تغذیه عمل کردی، هم تخصصی بیماری های خون عمل کردی، هم تخصصی دستگاه گوارش عمل کردی. خواستم بهترین حالت رو برای شما بگم، چون با شکم گرسنه بخوری عوارض سوء برای کبد داره، نارسایی کبدی میاره و خود معده هم بعضی درد معده میگیرن. تصاحب فهمیدی مؤمنا اون حرفا غلطه که بعضیا میگن. حالا دیگه خیلی ایراد گرفتم، اسمش نمیخوام ببرم. خب مصرف قرص آهن سبب سیاه شدن مدفوع میشه، گرچه خود قرص آهن یبوست هم میآورد. قرص آهن که سبب سیاه شدن مدفوع میشه یبوست هم میاره، اما خورندش نخ خورندش استرس برش نداره، دلشوره برش نداره، خیال کنه زخم معده یا زخم اثناعشر گرفته، حالا مثلا مدفوعش مثلا قیری سیاه رنگ شده یا قهوه‌ای پر رنگ. خواستم بگم از عوارض قرص آهن اینه که رنگ مدفوع تغییر میکنه. تصور فهمیدید؟ قرص آهن و قطره آهن در کودکان بایستی بلعیده بشه، چون اگر به دندونها بخوره سبب سیاه شدن دندان میشود. اینا حواشی ما بود بر این کتاب که اول و آخر برای شما توضیح دادیم. نه نه نه، عجیبه شما جیبیه. فقط آب پرتقال که ویتامین C هست سرعت به جذب آهن میبخشه، همین و سلام. اما مانع سیاه شدن مینای دندان نمیشه. لذا میگیم باید بلعیده بشه، یعنی قرص یا کپسول یا قطره رو باید آخر زبان بذاری، یه قلاب آب بخوره زود بره تو معده. حتما ها، حتی کودکان ها، آخر زبان باید قطره آهن بچه کنی، زودم بچه بری آب بخوره بره پایین. اون جنبه تبلیغاتی داره. اگر نه تو تخصصی دندون پزشکی همون مینای دندون رو سیاه کن، دندون کرم خورده میشه، این اسید. مؤمنا، حالا بیایم سر ربیع القلوب که بحث فرمایشات خداست در قرآن مجید، کلام الله المجید. برای چون میخواییم خون در جامعه تزریق کنیم، خون معنوی، پس کلمات خدا و کلمات معصومین باید در جامعه شیوع پیدا کنه. فهم کلمات قرآن، معانی قرآن، مفاهیم قرآن، تدبر در قرآن، عمل بر طبق قرآن، تفسیر صحیح قرآن، تبیین صحیح قرآن، تفسیر آفاقی، تفسیر انفسی و مانند اینا، همه از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، شأن نزولها، تأویلها، متشابهها، محکمات، ظاهر، باطن، اشارات، رموز، همه اینا از طریق معصومین بیان شود به لسان مجتهدین و مراجع صالح شیعه. لذا گوییم برای اثبات حقانیت قرآن سه چیز هست. یک، راه تحدی، یعنی طول 14 قرن معصومین و خوبان، حتی خود خدا، خدای احد لا شریک له تو کتابش گفته اگر میتونین یک سوره بیارین، اگر میتونین 10 آیه بیارین، مبارز طلبیده. طول تاریخ کسی پیدا نشده که بیاد مثل این قرآن بیاره، حتی 10 آیه، حتی 1 سوره. اینو میگیم راه تحدی، یعنی مبارز طلبی. 14 قرن هیچ کی پیدا نشد. بله جفنگو زیاده، تهمت زننده زیاده، مسخره کننده زیاده، چه زمان پیغمبر باشه. این هو سحرون یؤثر در سوره مدثر ها، فصیح‌ترین عرب بود زمان پیغمبر و آدمه، و هرچی فکر کردین نعم، بعد اومد خودش بافت، الفیل و مل فیل لهو خرطوم تری، و خودش به این خودش خندی. بعد دید چیکار کنه، اگر بگه این قرآن مال بشر نیست لو میره، مشرکین لو میرن، گفت این سحره، خباست کرد، گفت این سحریه که در مردم اثر کنه. این هو الا سحر یؤثر. میخوام بگم خبیث در طول عالم زیاده، چه زمان پیغمبر بودن که تهمت میزنن، چه همجور بیا که سلمان رشدی خبیثه، چه آقا جری خبیثه، چه هر خبیث دیگری، تهمت زننده و مسخره کننده زیادن. اما هیچ کس تا حالا پیدا نشده که عرضه داشته باشه مانند این قرآن کتابی بیاره، یا یک سوره بیاره، یا ده آیه بیاره. اینو میگیم راه تحدی. پس اثبات حقانیت قرآن به سه چیزه: یک، مبارز طلبی، راه تحدی. دو، راه اعجاز، اعجاز ادبی. بهترین کتاب فصاحت و بلاغته، اونایی که علم معانی بیان تخصص دارن، معانی بیان بدیع. حالا معانی بیان مباحث ماست. فصیح ترین، بلیغ ترین واژه ها به کار رفت تو نگارش، تو تدوین و مانند. پس چی عمو جون؟ اعجاز فصاحت و بلاغت. تالیتل و قرآن نهج البلاغه امام علی علیه السلام، اقتل قرآن صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام. ولی منظورم چی عمو؟ بشر نتونسته مثل قرآن بیاد. یکی دیگه از اعجازها تو همون شماره دو، راه اعجاز علمی قرآنه، اعجاز علمی قرآن. این هم محشر مومن ها، اعجاز علمی قرآن محشره. مثلا 14 قرن قبل بحث زوجیت رو در مخلوقات مطرح میکنه، در گیاهان که بمونه، در جامد و مایع و گاز و اینا که بمونه، اونا رو هم مطرح کرده. مستون میگم عمو، یک قانون جدید هم مستون میگم، تعجب میکنه عمو. تا حالا نگاهتون اخلاقی بوده؟ میخوام راه اعجاز علمی قرآن رو بگم، تصاف همون. این هم شماره دو. شماره سه، راه انس با قرآن. ببین آدم وقتی که یه محبوبی داشته باشه، حالا یه مثال ازدواج بزن، مثلا وقتی خواستگاری شرعی بعد ازدواج قانونی و شرعی کردی، تو چی کار دیگه بگی؟ در دیوار خونه و فرش و خوراکی داری، تمام عشق حلال چیه؟ این محبوبت از ایس جنس مخالف که ازدواج قانونی شرعی کردی ها با تو حرف بزنه، با تو گوش بده، با او گفتگو کنی، این از همه چیز برای تو لذت بخشتره. اصلا کار دیگه به این در دیوار خونه پدر زن و مادر زن و یا خورد و خوراکی که میارن و یا اسباب اساسی خونه چی دارن، اصلا کار بینا نهاری. دیدید؟ شاه داماد شرعی ازدواج قانونی شرعی که کرده، تمام عشق حلالش نسبت به جنس مخالف حلالش چیه؟ اینه که محبوبش تو بحث غریزه جنسی با او گفتگو کنه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، که باش گفتگو کنه، درست شد مومن آفا؟ کلامشو بشنوه و او کلام او رو بشنوه. این واقعیت داره. حالا یک مثال عادی زدم. حالا تمام عشق حلال یک مخلوق، یک مصنوع، یک مربوب، یک مقدور، یک مرزوق، یعنی من و شما، تمام عشق حلالمون اینه که با خدا حرف بزنیم که محبوب واقعیه و او با ما حرف بزنه. میخوام با خدا حرف بزنم، بحث نماز خوندنه. میخوام خدا با من حرف بزنه، بحث قرآن خوندنه. پس انس با قرآن، تصادف فهمیدین؟ این یکی از راه‌های اثبات حقانیت قرآنه. حالا دیگه اینجا بحث مصباح الانس و چیزای دیگه مطرح کنیم، دیگه خیلی دیگه میره فازش بالا. فعلا همینقدر بس. حالا مؤمنا تو بحث اعجاز علمی بود، گفتم فصاحت و بلاغت، بحث ادبی، اعجاز ادبی. یا اعجازای علمی مؤمنا، مثلا یه مثال واسهتون بزنم، یکم هوا فضا میشه، ببخشید دیگه، الان میخوام همین یک کلمه رو تصور کنم. شما ببینید در قرآن مجید میفرماید مثقال ذره خیر یره، اگر خیر انجام بده ولو یه مثقال ذره ای باشه باز خیر میبینه، اگر شر انجام بده ولو مثقال ذره ای باشه شر یره. همین یعنی چی؟ درسته تو بحث علوم تربیتی اخلاقی فرمایشاتی دارن، همش درسته، اما از دیدگاه فیزیک نجوم، فیزیک پلاسما، تو بحث شتاب ذره یا حتی تو فیزیک کوانتوم، تو بحث الکترونیک، حتی در فیزیک نور، حالا من یه چند تا واسهتون بگم، شما میبینی هر چیزی ضدش هم هست. میخوام بحث زوجیت هم بگم، زوجیت فقط در گیاهان نیست، بحث تخمک باشه و بحث مثلا نرینه باشه که بحث لقاح مطرحه، یا بحث اسپرم و بحث تخمک باشه در پستانداران مهردار خونگر از جمله انسان، که بگیم دو جنسی هم، مردش اسپرم داره زنش تخمک داره، بعد پشت شیپور فالوپ لقاح میشه، بعد رله میشه توسط لوله‌های رحمی میاد جدار رحم لانه گزینی میکنه و سلول اولیه انسان که سلول تخمه تشکیل میگردد، بعد به تصاعد هندسی رشد میکنه، بحث علقه و مزقه و همجور بیا فتبارک الله و احسن الخالقین. حالا بحث زوجیت رو خورد بشیم، حالا ببینیم مؤمنا باید دانست هر ذره یک ضد ذره داره. از آیه قرآن اینه میفهمیم، گفت خیرن یره، دوباره اون برش گفت شرن یره، دیدی؟ هر ذره یک ضد ذره داره. ضدم یاد باشه، امران وجودیان با نقیزه این فرق میکنه. در نقیز یکی وجوده، یکی عدمه، یکی هستیه، یکی نیستیه، اما در زده این هر دو وجودی هم، یعنی وجود خارجی دارن. حرفام گرفتی عمو جان؟ در زده این هر دو وجود خارجی دارن، واقعیت دارن. حالا هر ذره زده ذره داره. وقتی میگی اخلاق خوب، زدش میشه اخلاق بد، هر دو وجود خارجی داره. وقتی میگی تربیت خوب، ضدم داره، تربیت بدم داره. وقتی میگی پرورش خوب، ضدش هم داریم، پرورش بده. وقتی میگی انسان خوب، ضدش هم داریم، انسان بده. اینا یکم مثال های عادی زنم واسهتون. خب حالا بیایم تو فیزیک خورد چن. خب هر ذره یک ضد ذره داره. زیر ذره حالا چند تا ردیف کنیم، مثلا کوچکترین ذره‌ای که با میکروسکوپ‌های الکترونی تا حالا کشف شده، بحث کوارک. خب این زیر ذره بنویس، ضد هم داره، میشه ضد کوارک. حالا بیا تو بحث شتاب ذره، بیا تو آرایش‌های الکترونی، تو بحث ظرفیت‌های عناصر، جدول مندلیوف و مانند دو. حالا زیر ذره بنویس مثلا الکترون، ضدش چیه؟ ضد الکترون. یا زیر ذره بنویس نوترون، ضدش چیه؟ ضد نوترون. زیرش بنویس پروتون، ضدش چیه؟ ضد پروتون. بیا تو بحث تابش و فیزیک نور و بازتاب نور و گسست نور، تمرکز نور، تفریق نور، آرایش نور، رقص نور، تجزیه نور. نه به بحث تخصصی چند سال باید صحبت کنیم، مثلا همین چند کلمه که حرف زدم. خب حالا مباحث خودمون گم نکنیم. زیر ذره بنویس انرژی کوچک نور، انرژی کوچک نور مساوی است با فوتون، ضدش میشه چی؟ همون ضد فوتون. خواستم اعجاز علمی قرآن بگم، دو کلمه وسط حرف حساب زد. خب شما تو زیست شناسی برو، تو جانور شناسی برو، تو لقاح گیاهان برو، تو بحث تشکیل جنین برو، جنین شناسی خوشی بحث طولانی داره، علوم تربیتی، علوم پرورشی، علوم اجتماعی، حتی بحث تأمین استان، امنیت، تصرف امنی مؤمنان، امنیت فرد یا اجتماع، هر عامل امنیتی یک ضد عامل امنیتی داره. همجور ادامه بده ما، یکی دوتا نیست مؤمنان. خواستم قرآن رو بگم، جامع علومه. حالا این کوارک آخرین پیشرفت‌های علمی تو پایان قرن 20 و قرن 21 با وجود میکروسکوپ های الکترونی، بحث نانو، 10^9، 1 میلیاردم، تازه اینقدر فهمید، از این ریسته رو هنوز ندیدم و تازه اینقدر کش کردم که ریسترین ماده جسمانی چیه؟ هم کوارک. حالا خواستم بگم زد بشم از رضا، تو بحث فیزیک نجوم، فیزیک پلاسما، تو بحث دستگاه‌های شتاب دهنده، تو بحث الکترونیک، تو بحث معادلات صفریه که برنامه نویسی نرم افزاریه، برنامه‌های کامپیوتری، دستان فهمیدی همون، تو بحث سوپر کامپیوترها، همه اینا مؤمنان مطرح. دیدی قرآن مجید 2 کلمه حرف حساب زد، اینا هست و اضافه از شاخه های مختلف علوم. خواستم همین 1 کلمه مؤمنا برای اثبات حقانیت قرآن، 3 چیز، یکی راه تحدی مبارز میطلبه، 14 قرن پیدا نشد، مسخره کننده و تهمت زننده زیاده، اما مبارز واقعیش که نبود، که مثل قرآن 1 سوره از قرآن، 10 آیه از قرآن بیاره. دوم راه اعجاز ادبی، فصاحت و بلاغت، و یکی هم اعجاز علمیه. من 1 کلمه گفتم مؤمنان از اعجاز علمی. سوم راه انس با قرآنه، که اونم دیگه بحثای عرفانی و اخلاق عملی فراوان داره، چگونه میتوان با خدا انس گرفت و با کلام خدا، به شرطی که محبوب واقعی رو گم نکرد و ظرف دل که قلب خاشعه، قلب طاهره، قلب سلیمه، محل و مهبت ذکر غیر خدا نشه، ذکر خدا باشه، و ذکر خدا ممکن نیست مگه از طریق 14 معصوم به خدا برسی، ذکرنا ذکر الله، این فرمایش امام صادق علیه السلام در ابواب فعل معروف وسلش جلی 11، ذکرنا ذکر الله و ذکر اعدائنا ذکر شیطان. پس میتونه قلب مغلوب بشه، واژگون بشه، وقتی که مرتعا لشیطان بشه، یعنی ذکر اعداء خدا باشه، اما وقتی که خودش رو در صراط مستقیم که راه ولایت نگه داشت، دائما قلبش خاضع و خاشع و قلب طاهر و قلب سلیمه، این محل و مهبت ذکر خداست، چون مؤمن بالفعله و ایمانش رو به صورت استمراری، یعنی به صورت قضیه دائمه مطلقه نگه داشته، تا زمانی که ایمانش همجور نگه داره این قلوب طاهره رو داره، قلب خاشع و قلب خاضع و قلب طاهر و قلب سلیم، تا حواسش پرت شد. این همونه که تو منطق میخونی، کل فلک یتحرک بالدوام، اما اگر مثلا موت سیاره رسید، مرگ سیاره رسید و از مدار اصلیش خارج شد، بحث فروپاشیه، بحث تصادمه، بحث له و لورده شدنه، بحث سقوطه. اینجا وقتی انسان از قلب سلیم افول کرد، از قلب طاهر افول کرد، از قلب خاضع و خاشع افول کرد، بی قلب که نمیشه، سقوط آغاز میشه، ورچپگی آغاز میشه، قلب مقلوب میشه. حالا این قلب مقلوب یه بار غلبه احساسات بیجاست، یه بار سنگدلیه، قلوب هم قاسیه، سنگدلیه، سنگدل باشه، خشونت بیجا داره، پرخاشگری داره، فحاشی داره، دو به همزنی داره، همز و لمز داره، بفهم این آثار سوء قلب مقلوبه. حالا مؤمنا راه شناخت قرآن چیه؟ چه قرآن صامت که بین دفتینه، قرآن مجید عظیم کریم، چه قرآن ناطق، روایات و اخبار صحیح و موثق از معصومینه. راه شناخت قرآن چیست؟ یک، نگاه به قرآن ولو با همین چشم ظاهری بسر، خب باید تشخیص بده این قرآن یا نه، که ترجمه غرب و شرق، این که قرآنه، تشخیص اولا تشخیص بده قرآن رو از غیر قرآن، درست شد آقا؟ پس خود نگاه به قرآن عبادته، ثواب داره ولو هیچی نفهمه، درست شد آقا؟ یکی نگاه به قرآن، دو خواندن قرآن، اینم ثواب داره. بدون داره قرآن میخونه، کتاب فارسی نمیخونه، مجله عربی نمیخونه، حساب فهمونی؟ ثواب داره مجله العالم میخونه یا کتاب عربی های دیگه، خود خوندن قرآن ثواب داره ولو هیچی نفهمه. تو روایات شیعه و سنی داریم. این شماره دو. شماره سه، همجور نشستم یکی داره قرآن میخونه، من گوش بدم قرآن خوندن دیگری رو، استماع قرآن، خود استماع قرآن هم ثواب داره ولو هیچی از معناش نفهمم، شنیدن قرآن هم ثواب داره. ایش و ست. چهارم، آشنایی با لغت و ترجمه قرآن ثواب داره، کم کم آغاز فهم میشه. پنجم، قرآن رو خوندن و با توجه به لغت و ترجمه و معانیش فهمیدن. ششم، آشنایی با ادبیات عرب. اونم نه هر فرضی بافی ها، اصول مسلم ادبیات عرب، مثل ملا محسن در کتاب عوامل فی النحو، ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا، یا صمدیه شیخ بهایی، یا حاشیه ابو طالب شیعه بر سیوتی از اهل تسنن. میخوام بگم یک ادبیات درست حسابی ها، نه فرضی بافی هر کسی از غرب و شرق هر چی بگه من قبول کنم، نه، گزینشی یقینی ها. پس آشنایی با ادبیات عرب، شماره 6. شماره 7، آشنایی با تفسیر. مثلا سی دی تفاسیر، جامع التفاسیر اهل البیت 60 تا تفسیر داره، 40 تا عربی، 20 تا فارسی، 20 تا ترجمه هم داره. سی دی جامع التفاسیر مرکز مطالعات کامپیوتری قم 120 تا تفسیر داره. حالا این تفاسیر شیعه رو به درستی بررسی کن، اهل تسنن رو بررسی کن، حق رو از توشون در بیاره. گرفتین مؤمنا؟ اینه میگیم آشنایی با تفسیر. این مطلب هفتم. مطلب هشتم، تا میتوانید، یعنی تا جایی که قدرت دارید و میسور شما هست قرآن بخوانید با توجه به ادبیات و لغت و ترجمه و فهم و گزینش صحیح مطالب تفسیری یقینی که علم یقینه. یعنی فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرائت بدون فهم و تدبر ممکن نیست. اون توتیواری خوندنه یا لقلقه زبانه، قرائت نیست. اینکه فعل امر میکنه، خدای متعال فعل امر میاره، فقرأوا ما تیسر من القرآن، یا آنجا که میفرماید اذا قرأ القرآن، انگامی که کسی قرائت قرآن میخونه، فاستمعوا له، بحث استماعه، بحث سمع نیست که من غافل باشم اینجا صدای جیک جیک بلبل و قناری و چهچه و اینا یا بوق ماشین، این میشه سمع. نه، وقتی قرآن خونده میشه فاستمعوا له، استماع کن، یعنی با گوش جان گوش بده، با حواس جمعی و انصتو و سکوت مطلق، چون جایی که خدا متکلمه یه مخلوقات باید سکوت مطلق باشه تا دریافت کلام حق کنم، کلام وحی کنم، با حواس پرتی نمیشه. خواستم بگم که تا میتوانید، یعنی تا جایی که قدرت دارید و براتون میسوره، قرآن بخونید با این کیفیتی که توضیح دادم مؤمنا. این شماره 8. شماره 9، تلاوت قرآن، اقرا و متیسر بالقرآن، تدبر در قرآن. افلا یتدبرون القرآن، تدبر لازمه چون عربی مبینه. بهترین کلام در دنیا و آخرت، در برزخ، در بهشت، کلام عربیه، چون کوتاه‌ترین جملات هست با بیشترین معانی. لذا حتی تو همین سیدی های ذخیره سوپر کامپیوتر یا قلب مطالب رو برمیگردونن به عربی و بعد ذخیره سازی میکنن تا حجم اطلاعات تو حافظه های مرکزی کم باشه. اینا که میگم واقعیت دارم. وقت مسلمون عربی یاد نمیگیره، دشمن قدرش میدونه، مسلمون حواسش پرت. لذا تو روایات شیعه دارین کلام بهشتیا به زبان عربیه، کلام جهنمیا به زبان غیر عربیه. حتی تو آخرت، تو بحث انزال کتب آسمانی و القای وحی به همه انبیا و مرسلین به زبان عربی بوده، چون هر نبی، هر مرسلی به لسان قومی باید حرف بزنه، بعد ترجمه می شده به لسان قوم خودش که به این بیان به قومت بگو. اما مال پیغمبر هم نزولش هم القای وحیش عربیه، هم به لسان عربی مبین بیان میشه. این همه روایات ها قبلن ها وسطون روایاتشو خوندم، ها جلسات قبلی خوندم، ضبط شد. این هم شماره 9. شماره 10 چیه؟ عمل بر طبق قرآن. عمل بر طبق قرآن، نه به برداشت شخصی ها، به نیت و اراده، به اراده اون صاحب کلام که خدای متعاله، و اراده 14 معصومین که در راستای اراده خداست، یعنی منخوت و به اسماء الحسنا. چجور از این آیات روایات برداشت کردن و مراد خدا رو بیان کردن؟ باید عملت بر طبق اون باشه. این میشه عمل بر طبق قرآن. حتی تو بحث تبلیغ، کسی میخواد تبلیغ صحیح کنه، قبلش باید عمل صحیح داشته باشه، اگر نه این تبلیغش دست پاگیر میشه در دنیا و آخرت، دست خوش میگیره. چطور امر به معروف و نهی از منکر میکنی و خودت معروف انجام ندی یا منکر رو ترک نکنی؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این که حرفایی بزنی که خودت عمل نکنی، این برای خدا خیلی بزرگه. نه، عالم عامل باش، عالم عامل مخلص، یعنی روحانی ربانی، یعنی روحانی ربانی، یعنی رب الارباب رو فقط خدا میدونه. علیکم السلام، خوش آمد. این شماره 10. شماره 11. شماره 11، این که خودت خوبی خوبه اما کافی نیست. این که خودت خوبی خوبه، اما کافی نیست. شماره 11 وظیفه دیگه اون چیه؟ اون آنا تذکر دارم، ترویج و گسترش فرهنگ قرآن صامت و قرآن ناطق. من از قصد هی تکرار میکنم قرآن ناطق را، چون کشورمون ماشاءالله قرآن صامت رواج پیدا کرده الحمدلله. دیگه این تهمت گروه های سلفی و وهابی دیگه نمیماسه که هی بگن قرآن شیعه ها با این قرآن فرق میکنه و هی دو به همزنی کنن. الحمدلله هم قاری قرآن خون داریم، هم حافظ قرآن داریم، هم واژه‌یابی داریم، موضوع شناسی داریم، مفاهیم داریم، ترجمه داریم، مدل های مختلف الحمدلله رب العالمین. تو بحث علوم قرآنی دیگه دشمن تبلیغات مسمومش نمیگیره. منظور من اینه، هی قرآن ناطق میارم به خاطر اینه که جو زده نشیم، در حد برادران اهل تسنن عمل نکنیم که بعد توی برداشت از قرآن و تفسیر از قرآن خود رأی یا فرضیه باف باشیم. هر کی از راه برسه یه برداشتی از قرآن کنه، فرضیه بافی که هنر نیست. نه، من خوت ببه. چه کسی مورد خطاب قرآنه؟ 14 معصوم. باید تفسیر قرآن، تبیین قرآن از طریق 14 معصوم باشه، چه شیعیان چه اهل تسنن. لذا تو روایات داریم میگه استنطقوا بالقرآن، این قرآن صامت رو به نطق بگیر. خودش که نطق نمیکنه، با به استفعال میاره، میگه به نطقش بیار. خب این قرآن صامت چجور به نطق بیار؟ یعنی مراجعه کن به من خطبه به 14 معصوم، آنها برات قرآن رو تبیین کنن، تفسیر کنن. حرفامو گرفتین عمو جو؟ این خیلی مهمه. آنها نکبت و بدبختی جهان بشریت اینه که پیش هر کس و ناکسی میره اوسه شناخت انسان، اوسه شناخت اجتماع، اوسه کارهای سعی روزمرهش قفلت کرده، جو زده شده، مراجعه به 14 معصوم نمی کنه. و حال این که تو روایات شیعه می فرماید استنطقوا بالقرآن، طلب نطق کنید، باب استفعاله، طلب نطق کنید که قرآن به سخن بیاد. یعنی سوال از 14 معصومین کنید، کلمات اهل بیت عصمت و طهارت که قرآن ناطقه یادتون نره. روایات صحیح و موثق، اینها مفسر قرآنه، اینا مبین قرآنه، اینا راهگشاست. قرآن صامت بدون قرآن ناطق مزله. قرآن صامت وقتی مجتمع شد، جمع شد با قرآن ناطق، حالا هادی امته، حالا هادیه. اما قرآن به تنهایی، قرآن بدون ولایت مضله، گمراه کننده است. مثل اینکه خوارج نهروان رو گمراه کرد، مثل اینکه گروه فرقان رو گمراه کرد، مثل اینکه دوم خردادیا رو گمراه کرد، مثل اینکه جبهه سبز رو گمراه کرد. میگن نه قرآن نمیخوندن. چرا؟ یعنی قرآن بی ولایت، قرآن بی ولایت مضله، گمراه کننده است. چون هر کسی برداشت شخصی میکنه، فرضیه بافی میکنه، دنبال فرضیه شما میفته. یادتون باشه مؤمنا، قرآن با قرآن ناطق، یعنی قرآن صامت با قرآن ناطق، اینجا هادیه. هدن للمتقین، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اکبر واجبات، اهم واجبات ولایته. یعنی باید مراجعه کنی به من خطبه به تا جزء متقین باشی. اگر من اهم واجبات، اوجب واجبات رو ترک کردم، این میشه همون روایاتی که میگه هرچی عمل صالح کار خوب انجام بدی، خدا یکیش هم قبول نمی کنه. چون قلقش رمز قبولی اعمال و کارهای خوب، ولایت و اعتقاد به ولایت. بخوام این رمز آیه، اشاره آیه، متشابه آیه، ناسخ منسوخ آیه رو بفهمم، باید مراجعه کنم به من خطبه، باید به قرآن ناطق مراجعه کنم که بفهمم. اینا باید حساب احتمالاتی حرف بزنم، فرضی بافی کنم. فرضی بافی که کاری نداره، یهودی و نصرانی هم میتونه فرضی بافی کنه، ادبیات عرب برداشت بلد باشه بیاد برداشت شخصی از قرآن کنه. بخیر برداشت شخصی من هی چاپ کنم، دشمن که بیشتر از من چاپ کنه داره، قدرت مالیش هم بیشتره. پس برداشت شخصی و فرضی بافی هنر نیست، او که قرآن نیست، او یک جور حرف زدن و لفاظیه، یک جور سخن پراکنیه، یک جور اراجیف رو در سطح وسیع گسترش دادنه و مردم رو از مسیر واقعی که استنطقوا بالقرآن، یعنی باید دنبال منخوت به باشی، دنبال هادی واقعی باشی، دنبال قرآن ناطق باشی تا کلام خدا رو خوب درک کنی، خوب بفهمی، خوب عمل کنی. این هم مؤمنان راه شناخت قرآن رو توضیح دادم. این همه توضیح دادم فقط به خاطر اینکه جریان خون معنوی با پمپاژ صحیح ولایی ممکن است، و اگر از ولایت فرد یا امت فاصله بگیره خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.